این مسافت رو میتونن پرواز
کنن. بله به راحتی. اون رد نات اگه درست یادم باشه، فکر میگم درست باشه، از سیبری پا میشه میره به آفریقا، همون 16000 کیلومتر. اون حجمش همین اندازه کف دو تا کف دست ما هم نیست، یعنی میتونید دو تا به سه کف دستت بگیری ماینش کنی و بالاشو ببریم برام بر. خیلی جسته ای هم نداره ولی جمعیتی برای خودش داره ها، برای همین به راحتی پرواز میکنه و میره. حالا خطراتی که اینها دارن ناشی از چیه؟ من اینجا این مطلب اینجوری ورود پیدا کردم برای اینکه اصل قضیه اینها میلیون ها سال این زندگی رو دارن. میدونی پرندگان و پستانداران به صورت مجزا از هم بعد از خزندگان در کره زمین بودن. بشر مدرن 250000 ساله، بشر خردمند هموسپینس 250000 ساله قدمت حضورش روی کره زمین هستا. نیاندرتال ها ما قبل اونم نام خیلی زیاد نیستن، فوقش میرسن به 400000 سال 500000 سال، من دقیق حالا حضور ذهن ندارم، ولی کره زمین قدمتش 4 میلیارد بیشتره، یعنی 4.5 میلیارد قدمت کره زمینه و موجودات دیگری بجز انسان از جمله خزندگان اصلا تاریخشون که خیلی هاشون منقرض شدن رفتن مربوط به میلیاردها سالن. پس ما قدمتی نداریم زیاد در مقابل اونها،
ما جدید الورودیم،
صاحبان کره زمین نه در واقع. از همون مبنا بگیریم، پرندگان و پستانداران به صورت مجزا از هم متکامل شدند، یعنی پرندگان از پستانداران به وجود نیومدن و پستانداران از پرندگان به وجود نیومدن. این بوده، دوتاشون متفاوتن، ولی خزندگان قبل از اینا بودن. چنانکه اون پرندگان خزنده رو هم تو ذهنتون بیاری،
بله،
اونا هستن. یا خزندگانی وجود دارن که پرنده نیستن ولی قوی هیکلن، جثه‌شون بزرگه، در کتاب‌های قدیمی دبیرستانی من هم حتی بودن، دایناسور ها و اینا، پروازی هم داشتن، پر داشتن و یا به صورت دمهای بلند و اینا. پرندگان اینجا، پس اینا دنیا خودشون داشتن، میلیاردها شاید سال من در این کره زمین زندگی میکنن و تقریبا میتونیم بگیم که به جز مواردهای خیلی خاصی که وجود داشته، اینا برای خودشون به صورت جمعیتی مشکل ایجاد نشده. ولی آنچه که باعث شده که این مشکل بیشتر بشود، در دهه ها بگم حتی به صده شاید نرسه، دخالت بشر در کوچک کردن فاصله بین زندگی حیات وحش، حیاتی که با ما به صورت اهلی بودن، و خود انسان و پستانداران بود. این مرز رو ما کمش کردیم. چرا؟ چون نیاز به پروتئینمون زیاد شد، اومدیم پرورش ها رو انداختیم، پرورش همگونه پرندگان رو انداختیم و اینا چون همگونن به راحتی. حالا عواملی که تو بدن اونها وجود داره مثل ویروس ها، به ویژه راجع به ویروس ها صحبت کنیم بیشتر این قضیه مشخص تر میشه، راجع به ویروس ها وجود داره، برای خودشون اصطلاحاً رزروارند، یعنی مخزنن، برای اونها مشکل ایجاد نمی کرده، نه نمی کنه هم تقریبا. الان یه ذره ما می بینیم، دلیلشو میگم خدمت، می اومده باش زندگی می کرده. ولی آنچه که مهمه اینه که این ویروس ها از اون مخزنی که برشون خطر نداشتند، با دخالت های بشر کنار بیکار رفتنمون، پرندگان اهلی رو اونجا بردن، پرورش های متراکم را انداختنمون، اجازه میدیم که این حاشیه امنیت فاصله ها به هم بخوره.
به هم بخوره، بسیار خوب.
و این به هم خوردن باعث میشه که ویروس هایی که اونجا هستن بیان اینور
و ایجاد خطر بکنن. این بحث رو ادامه خواهیم داد، همچنان با ما بمونید. دعوت میکنم که شنونده بخشی باشید که سرکار خانم مرجان قندی، آیتم ساز برنامه، زحمت تولید اون رو کشیدن.
ایران میزبان 5% جمعیت پرندگان مهاجر جهان است. کشورمان با دارا بودن زیستگاه‌های تالابی، دریایی و پهنه‌های آبی متنوع، همه ساله پذیرای میلیون‌ها پرنده مهاجر عبوری و زیستگاه زمستان‌گذران بیش از 1,800,000 فرد از 166 گونه از پرندگان آبزیست. فرزاد علیزاده، فعال محیط زیست:
بسیاری از پرنده‌ها جهت بهره‌گیری از تفاوت موجود در فصل‌ها اقدام به مهاجرت می‌کنند. اونا بر اساس یه رفتار اکولوژیکی پیش از فصل مهاجرت چربی‌های بدنشون افزایش پیدا می‌کنه، به این دلیل که مهاجرت به انرژی بسیار زیادی احتیاج داره، مخصوصاً برای پرنده‌هایی که باید از مناطق بیابانی یا اقیانوسی بدون دریافته منابع غذایی عبور کنند. بعضی وقتا این مسافت تا 2500 کیلومتر برای برخی از پرندگان ساحلی تا 4000 کیلومتر ادامه داره. پرنده‌هایی هستن که حد فاصله قطب شمال و قطب جنوب رو پرواز میکنن. تعیین جهت‌های جغرافیایی توی پرنده‌ها متفاوته. پرنده‌هایی هستن که اصطلاحاً رو پرواز هستن، از طریق خورشید جهت‌یابی میکنن. بعضی از اونها شب پرواز هستن، از طریق ستارگان و ماه جهت‌یابی میکنن. همچنین نیروی مغناطیسی بدنشون هم به عنوان نیروی پشتیبان کمک میکنه بهشون. اما یک موزلی که تو این دهه‌های اخیر گریبانگیر در واقع این امر مهاجرت شده، آلودگی‌های نوریه. تو شهرهایی که هیچ وقت نمی‌خوابن، همیشه چراغ این شهرها روشنه. این یکی از موزلات سالیان اخیره که آلودگی‌های نوری باعث تغییر الگوهای رفتاری میشه. حالا این مشکلات توی زادآوری و حتی ترک لانه و حتی مهاجرت پرنده‌ها از شهرها میشه. بعد مثلا ما میگیم چرا اینقدر پرنده‌ها تو شهر ما کم شدن، چرا شهر ما پرنده نداره. آلودگی‌های نوری سیستم ردیابی پرنده‌های مهاجر رو با مشکل روبرو می‌کنه. این مسئله، این موزل تو شهرهای بزرگ باعث میشه پرنده‌ها روشنایی ستاره‌ها رو که برای تشخیص جهت‌های جغرافیایی ازش استفاده می‌کردن گم کنن، گاهن از مسیر مهاجرتشون منحرف بشن. گفته میشه که هر سال یه چیزی نزدیک 4 میلیارد پرنده فقط به خاطر آلودگی های نوری آسیب میبینن.
روز جهانی پرندگان مهاجر جهت افزایش آگاهی و اطلاع رسانی است که بر نیاز به محافظت از پرندگان مهاجر و زیستگاه های آنها تاکید دارد.
متشکرم که همچنان با ما هستید. برنامه مجله دامپزشکی کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. میهمان ما جناب آقای دکتر محمد رضا رویگری هستند. آقای دکتر متخصص بیماری های طیور هستند و کارشناس دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور سازمان دامپزشکی کشور و همینطور مدرس دانشگاه. ما در ارتباط با پرندگان مهاجر صحبت کردیم در بخش قبلی، اینکه به چه دلایلی اصولا این پرندگان مهاجرت میکنند و چرا کشور ما در خط پروازی این پرندگان قرار گرفته. بشر امروزه با مداخلاتی که در محیط زیست برده باعث ایجاد برخی از بیماری ها شده، از جمله بیماری هایی که امروزه نگرانی ایجاد کرده به خاطر وجود همین گونه های مختلف پرندگان مهاجر. بحث ما به اینجا رسید که چه شد که این موجوداتی که میلیون ها میلیون بلکه میلیارد ها سال دارن در کره زمین زندگی میکنن، حال امروز برای بشر تازه ورود به این دنیا خطرناک شدن. بفرمایید دکتر.
خیلی عالی، خوب بیان فرمودید نای دکتر. دقیقا همین مطلبمون بود دیگه. به اون مطلب رسیدیم که به هم زدن مرزهای حاشیه امنیت زندگی این گونه های مختلف باعث میشه که گذرهای عوامل بیماریزایی که در مخزن خودشون بیماریزا نیستن به گونه دیگر از هم جنس پرنده ها منتقل بشه که دارای شرایط مخزن نیستن و اونها میتونن بیماری اتفاق ایجاد کنن و انسان هم چون با اینها نزدیکتر هست به تب و یا کلن پستاندارها، اینجا میخوام بهش واقعا اشاره کنم، پستاندارها مرده به صورت کلان نه انسان صرفا دچار مشکل ورود این میکروارگانیسم ها میشن. به عنوان مثال اگر ما بخوایم مثال تاریخی خیلی تدوین شده ای رو براش بزنیم، بیماری آنفولانزاست. کلی میخوام بگم، صرفا نمیخوام بگم آنفولانزای فوق حاد پرندگان درسته. این اسم معروفه، ولی کلن بیماری آنفولانزا همه تحت تیپ هاشون که کم هم نیستند اینها همشون منشأ پرنده داره. حتی آنفولانزایی که الان ما به صورت فصلی میگیم انسان ها بین همدیگه میگیرن، اینها در سال 1918 H1N1 H3N2 همه اینها 50 تا 100 میلیون انسان رو تقریب داده میشه که باعث مرگشون شدن. عکساش به صورت تاریخی مشخصه. بعدن حالا به اسم آنفولانزای اسپانیایی معروفه و آنفلانزای هنگ کنگ معروفه، با اسم آنفلانزای روسیه معروفه، همشون منشأ پرندگان داره
که پاندمی بسیار بزرگی در جهان ایجاد کرد و
بسیار بزرگ
بعد تا چندین سال بعد واکسنش.
بله، حتی جالب اینم بدونیم که 1918 که این بده ما اصلا بشر نمیدونست ویروس آنفلانزا ویروس این ویروس نیست چیه، اسمشو گذاشته بود تاون.
عجب.
اولین باری که تونست اسم بذاره روش 1933، یعنی در سال 1933 تونست یه شناسایی بکنه، اسم گذاره، تقسیم بندی کنه. از اون موقع تونست به 15 سال قبل برگرده، چون آرشیو نگه میدارن و بگه که اون چیزی که عامل اون مرگ و میر بود و پندمی ایجاد کرده بود، عاملش رو من الان شناختم، اسمش اینه، رفتارش اینه، اسمش ویروسه، ویروسش آنفولانزاست، تفاوتاش هم اینجوریه. یعنی ببینید این عوامل رو اینجوری اسم پذیر کردیم، تقسیم بندی کردیم، دقیقا تا الان شناسایی شده باشه 146 تحت تیپ آنفولانزا داریم که بر مبنای دو تا پلاک H و N، دو تا شاخص اپیتوپی رو ویروس دارن که در واقع شناسایی میشن. هماگلوتینین اول کلمه هماگلوتینین اچ، نورامینیداز اول کلمه نورامینیداز N، بر مبنای اینکه اچش از چه نوع باشه و Nش از چه نوع باشه شماره میخورن، پلاک میخورن، در واقع میشه H1N1. ما 16 تا اچ داریم، 16 نوع اچ داریم، 11 نوع هم 9 نوع هم بگیم پرندگان، دو تاشو میگم خدمت، 9 نوع هم نورامینیداز داریم، N داریم. ترکیب اینها میتونه بسیار متنوع کنار هم قرار بگیر
که همین
146 تا ترکیب اینها تشکیل میشه. همه اینها رو تو پرندگان شناسایی میشه که آنچه که باعث شده برای ما خطرناک بشه سازگاری اینها در پستانداری، یعنی سد بین گونه‌ای رو در واقع با کم کردن این فاصله و احتمال ورود این ویروس ها به محیط جدیدی مثل پستانداری پیدا کرده. الان امروزه و حتی آخرین موردش مال دو هفته پیش، از دو هفته پیش در کشور آمریکا گاوها شناسایی شدن که دچار آنفلانزای فوق حاد اخیری که در گردش بوده شدن و کارگرهایی که اونجا کار میکردن هم این ویروس وارد بدنشون شده.
عجب.
یعنی الان هم هنوز مطرحه. در سال پیش سازمان‌های بهداشت جهانی برای این قضیه هشدارهای لازم و بسیار وسیع دادن که ما در فوک و یا کلیه پستاندارانی که برای خزشون پرورش داده میشن کنار اقیانوس و آب و اینها آلوده شدن به ویروس‌های پرندگان، پس دارن سازگار میشن برای پستانداری. ببینید همینا باعث میشه که سازگاری برش به وجود بیاد. وقت اگرم اجازه بده یک کوچولو من خدمت نرز کنم که ویروس ها بقا میخوان، ویروس ها اصلا نمیخوان تهاجم کنن، ذات اصلیشون اینه که میخوان بمونن، اونا هم یه موجودن برای خودشون.
درسته.
ما اگه فکر کنیم که ویروس ها دلیل تغییراتشون اینه که به ما حمله کنن، اصلا هم چیزی وجود نداره. اونا راز ماندگاریشون برای
دنبال بقان.
بقان رازش چیه؟ رازش اینه که خیلی ساده، هیچ تکثیر میشن از این خودشون مستقل تکثیر نمیشن، وارد یه سلول باید بشن بعد تکثیر بشن. وقتی وارد یه سلول شدن و تکثیر قراره بشن، در هر کپی برداری از ژنشون هیچ غلطی رو تصحیح نمیکنن. آر ان ای ویروس ها اینجوری نه، آر ان ای ها، حالا دی ان ای ویروس ها هم داریم، تو اونها کمتره ولی اونها تصحیح دارن. آنزیم های تصحیح کننده بعد از کپی برداری در سلول های خود ما وجود داره، نوکلوپروتئاز ها، اینا رو به راحتی تصحیح میکنن. اگه غلطی باشه مثل معلمی که دیکته رو تصحیح میکنه، تصحیح میکنن و حتی اونجا همونجا درستش میکنن، بعد نمیذارن ژنوم تغییر کنه. ولی ویروس ها راز بقاشون اینه که اینو تصحیح نکنن، هر تغییری رخ داد میمونه. آنچه که باعث میشه بیشتر بمونند، اون تغییره بمونه، اینه که قدرت بقاشو، آن تغییری که باعث بقاش میشه میمونه، آن تغییری که نمیتونه اون از بین میره. حالا اینا ترکیب که میشن میزبان دارن دیگه، سلول ها نمیتونن مستقل باشن، باید وارد یه بدن موجودی بشن، به اون سلول اون بدن اگه بتونن بچسبند اونجا تکثیر خواهند پیدا کرد. لازمه اگر تکرار به وجود بیاد، عفونت تکرار پذیر باشه، احتمال بیشتر شدن سازگار شدن برای اتچمنت یا چسبندگی به سلول های گونه جدیدی که آلودش کرده به وجود میاد. پس به خاطر همین میتونه اصل قضیه تعداد تکثیر شدن ویروسه که اون رو متنوع میکنه.
بله.
در کرونا ویروس هایی که کووید 19 و بعد دلتا به وجود اومد، اومیکرون به وجود اومد، به راحتی این رفتار ویروس ها رو ما میتونیم ببینیم.
دقیقا.
که چگونه تغییر میکنن، چون اونم آرنه ویروسه و هیچ تغییری نمیکنه، تغییراتش اصلاح نمیکنه، همه تغییرات
در راستای بقای خودش تغییر میکنه و اون تغییر رو حفظ میکنه.
باید در هر تکثیر تغییر پیدا میکنه دیگه. پس اگه جمعیت حساس هرچقدر زیاد باشه، تغییرات اینم زیاد خواهد شد. به خاطر همین حتما حضور ذهن داریم که اوایل کرونا ویروس ها کووید 19 مطرح شد که ایمنی جمعیتی بشه بهتره. بعد یه مدتی سایه همین اتفاق هم افتاد. پس راز
تعداد زیادی بگیرن اون بیماری رو و خودش باعث ایمنی بشه.
بهترین کار این است که بله، ما این مرز و ورود اونها رو از اینها، ولی لاجرم ما برای تولید لازم داریم، ما لازم داریم ماده غذایی تولید کنیم، ما لازم داریم مرغداری راه بندازیم، پروتئین گوشت و حیوانی نیاز داره بشر با این تعدادی که وجود داره، تجارت بسیار بزرگ و سنگینی هم هست، لازمه به این بپردازه، ولی لازمه مقدمات و یا شرایط زیستی و عدم ورود اینها را هم کنترل کنه. گاهی وقتا میاد از واکسیناسیون استفاده میکنه، گاهی وقتا میاد از بایو سیکیوریتی یا قرنطینه و امنیت زیستی استفاده میکنه. بعد لازمه اینه که این چالش ها رو نذاره به وجود بیاد، و اگر به وجود میاد تحت مطالعهش باشه. اگر اینها رو، چون ما دخالت کردیم، بشر به صورت کلان خودش، اگر اینها رو به حال خودش بذاره و چون ما دخالت کردیم به مسائل قانونی خودمون، وظیفه خودمون عمل نکردیم، اون موجود که نمیخواست بیاد کنار ما، ما آوردیمش، الان موظفیم بهش برسیم، موظفیم مسائلی رو رعایت بکنیم. نمیشه بگیم که حالا ما آوردیم به ما چه، نه، ما آوردیم قنجار. این روز جهانی در واقع پرندگان مهاجر برای همینم هم به وجود میاده. پرندگان مهاجر همه کل زمین رو دارن دور میزنن، پس یه منطقه نیست، یه گروه نیست، یه انسان ها نیستن، یه کشور نیست، تمامی دولت ها باید تو این قضیه در واقع شرکت کنن. هدف این سمپوزیوم هایی که وجود داره و کمپین هایی که به وجود اومده، هشدارهای لازم دادن برای دولت ها، مقررات بین المللی که با این تصمیم گیری هایی که میخوایم بگیرید، در گوشه کنار تصمیم گیریات مخاطراتی که برای این ایجاد میکنه رو لحاظ بکنید. به خاطر همین روند قضیه در مورد مسائل های عفونی و مخزن بودن این برای صنعت ما، جامعه بشری ما، ما باید تمهیدات لازم رو بیاندیشیم.
آقای دکتر، یه جا توی فرمایشاتتون در ابتدای برنامه اشاره کردید به این که در راستای همین مطلب در مورد مقررات و قواعد و قوانین بین الملل، فرمودید که دولت ها هم باید به وظایف خودشون عمل بکنن، که من اونجا اگه خاطرتون باشه گفتم اگر فرصت شد یه اشاره‌ای به این مطلب داشته باشیم ظرف چند دقیقه‌ای که باقی مونده تا پایان برنامه. بعد نیست به اینم اشاره بفرمایید که چرا و کجا دولت‌ها باید دخالت بکنند برای اینکه این ورود و خروج پرندگان مهاجر، حالا به کشور خودمون رو بررسی بکنیم، باعث منافع بیشتری بشود تا خطرات.
دقیقا همین مطلب هست، همچون که اشاره شد بهش، فضای بزرگی کره زمین در اختیار ایناست، مرز جغرافیایی رو نمیشناسن اینا، یعنی اینا واقعا مرز ندارن. حالا ما بشر دنبال جهانی کردن خودش هست با سازمان‌های تجارت اقتصادی و WTO و با سازمان‌های بهداشت جهانی دارن کنترل میکنن. پرندگان از اولش اصلا برای خودشون مرز قائل نشدن که دولت‌های متفاوت تشکیل بدن اینا، اونو یک نواخت زندگیشون رو میکنن. به خاطر همین باید دولت‌ها در همکاری بین‌المللی بتونن این شه. ما اگر بخواهیم در مورد ویروسی که این پرندگان میخوان بیارن کشور ما مطالعه داشته باشیم و از قبل پیش بینی بکنیم، باید شرایط چندین ماه که سهله سال پیش اونها رو در جغرافیایی که زندگی میکردن رو بدانیم. پس لازمه مطالعاتی در سیبری صورت بگیر، مطالعاتی در چین صورت بگیر. اونایی که تو سیبری هم ببینن فقط اینجا بر نمیگردن، بزرگترین پروازهای خط پروازها از آسیای جنوب شرقی به سیبری هن. یعنی مطالعات بر آسیای جنوب شرقی، کشور چین داره. یعنی مطالعات اصطلاحا گلوبال جهانیه. پس دولت‌ها در نقش ارتباطات بین‌المللی بین خودشون و در اختیار دادن اطلاعاتی که وجود داره، بعد از اون ور سازمان‌های جهانی مطالعات بزرگتری رو باید در نظر داشته باشن. از اون ور قضیه دولت‌ها هر کدومشون شناسایی محل‌ها، زیستگاه‌های موقت و در واقع یه مقدار زمان طولانی تری که برای تولید نسل به کار میبرند رو در نظر بگیره و مراقب این تالاب ها زیستگاه ها باشه، به همراه این که حاشیه این تالاب ها و زیستگاه ها هم حواسش باید بسیار باشه. ما نیاییم به هر دلیلی به خاطر جامعه انسانی و نیازهای خودمون بیایم این محیط ها رو در کنار اینها تخریب کنیم. تخریب کردن اینها، ببینید وقتی میگیم اکوسیستم شامل میزان اکسیژن حل شده در آب میشه، چه برسه آب کم بشه، عامل ورود ضایعات به اون تالاب میشه، وارد حاشیه اونجا که ما کارخونه های درست کنیم میشه، پس ها به اینها، هوای اونجا، حتی ممکنه در کنار اینها رو باید، حالا من مثال نمیخوام اینجا بزنم ولی مثال مستدل های وجود داره که این اتفاقا در اکسانوقات دنیا رخ داده ها و از جمله کشور ما رخ داده. تو این روند قضیه باید اینها رو مهیا کنیم، از اون ور تمهیدات لازم، بعد فاصله گذاری رو انجام بدیم. ما قرار نیست که همه جای کشور ما همه چی بسازیم.
درست.
میتونیم در جاها با مطالعه، اولین گام مطالعه تمام ابعادی موضوع است، نه اینکه بخوایم راضی کنیم خودمون رو، به همراه اینکه محصولات کشاورزی اگه به سمت ارگانیک برن، ما آفت کشا رو نمیخوایم که.
سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر محمد رضا رویگری، متخصص بهداشت و بیماری‌های پرندگان و کارشناس دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور سازمان دامپزشکی کشور، که در برنامه امروز مجله دامپزشکی همراه ما بودن. ضمناً سپاسگزار همراهی تک تک شما شنوندگان محترم با شبکه رادیوی سلامت و این برنامه هستم. 3102 سامانه پیام کوتاه ماست و 162 شماره رابطونی سازمان صدا و سیما است. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودت رو در خصوص این برنامه به ما منتقل بفرمایید. اوقات خوشی داشته باشید. خداحافظ.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
چه شد آرامشی داره که تو چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که واسه من دست پون دادی. از بس تو خوبی میخوام باشی تو کل رویاها، تا جون بگیرم با تو باشی امیده فرداها. از بس تو خوبی میخوام باشی تو کل رویاها، تا جون بگیرم با تو باشی امیده فرداها. چشات آرامشی داره که پا بند نگات میشم، ببین تو بازی چشمات تو بار کی شمات میشم. بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن، بمون و عاشق من باش، بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که واسه من دست پون دادی.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر روزاب خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
اطلاع رسانی به هموطنان گرامی، جشنواره پا به پای مهد فرش در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرش با ارائه فرش‌های اصیل دارای هویت در تنوعی کم‌نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان، در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
توی
گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشماسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
ساعت 16 اینجا تهران است.